بسير نقش ولاي علی به سینه ماست.
بحث هدایت قدیر خواهد بود. مهمترین پایه تشیع بحث قدیر است. مهمترین حدیثی که اعلان همگانی در بحث انتصاب امیرالمؤمنین بر مسئله امامت و خلافت بعد از خاتم الانبیا بوده است، بحث قدیر است.
یک حقیقت
آیاتی که در بحث قدیر هست و به هر حال در جهت اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره، یک آیهش آیه اکمال هست. نگاه خاصی به این آیه هستش، مطالب با توجه به دیدگاه قرآنی هستش.
قدیر از دل تنگ رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. حدیث شریفی رو از وجود مقدس آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه محور سخن جلسه اولمون قرار میدیم. شاید در لابلای بعضی از مباحث بعضی از مطالب رو به اسم بعضی از بزرگان ما نقل بکنیم. بنده مبلغ کسی نیستم، بحث علمی هستش، از این جهت که به هر حال مخاطب مطلب رو میشنوه در شنیدن مطلب شک و تردیدی نداشته باشه، از این جهت به هر حال بعضی از مطالب که صلاح باشه به بعضی از بزرگان مستندن خدمتون عرض میشه. حدیث این هست: شخصی آمد محضر امام حسن مجتبی سلام الله علیه. چرا؟ چون محتاج نون شبش بود، از جهت معیشت به هر حال به مشکلات خورده بود. آمد محضر امام حسن سلام الله علیه. همینقدر که شناخت در خونه چه کسی رو بزنه، اول حرف هست. در خونه خلق رو نزد، در خونه خدا رو زد. اومد در خونه معصوم، در خونه غیر رو نزد. چرا که اون چه که در روایات نقل شده، بزرگان هم در کتاب ها نوشته اند، از مطالبی که سبب شکست شدن عزت نفس مؤمن هست این که دست طرف خلق دراز کنه. مؤمن عزت خودش رو نباید زیر پا بگذاره. این بنده خدا به همین اندازه فهمید که در خونه چه کسی رو بزنه. در خونه حضرت امام مجتبی کریم اهل البیت علیه السلام رو زد، از حضرت تکدی کرد به اندازه یک نون شب. اما خب امام کریمه، نگاهی به باطن او کرد و به وجود او کردید، ارزش و اعتبار او بیشتر از این هست. حیف هست که به نون امشب این بنده خدا رها بشه و بره. نکته دوم حدیث این هست که امام علیه السلام قابلیتی رو در وجود او دید، لحاظه او رو دعوتش کرد. حضرت علیه السلام فرمودن در اون قریه و آبادی و شهر و سرزمینی که تو به سر میبری ناسبی وجود داره که دشمن ما اهل بیت هست. طبق آموزه های اهل البیت علیه السلام، کتاب طهاره وسائل الشیعه رو شما اگر نگاه کنید توی بحث طهارت مخالفین احادیث بسیار هست. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند از سگ نجستر خلق نکرده موجودی رو، و انجس من الکلب الناسب لنا اهل البیت. از سگ نجستر دشمن ما اهل بیت هست. لحاظای مورد اجماع تمام فقهای شیعه است بدون استثناء، که فرمودند و نوشتند و فتوا دادند بر این که کسی که ناسبی بوده باشد، دشمن اهل بیت باشه، از اقسام کافر هست. امام علیه السلام فرمودند در اون قریه و آبادی که شما به سر میبری شخصی هست ناسبی، دشمن ما اهل بیت، در صدد این هست که قلبهای شیعیان، مؤمنین و محبین ما اهل بیت رو متزلزل کنه، با شبه پراکنی. میتونم هم دنیا بهت بدم هم آخرت، ننون شب تا چند نسل بعد تو رو هم تعبیر از من هست، بیان من هست، تا چند نسل بعد تو رو هم من تأمین بکنم. کدوم رو اختیار میکنی؟ آیا نون همه امشب رو بهت بدم؟ یا اینکه نمیایی شاگردی میکنی؟ خیر، دنیا و آخرت بهت میدم. رفقا به هر حال ما طلبه امام زمان هستیم، سر سفره حضرت مهدی سلام الله علیه نشستیم، در بین این همه جوانها و این همه مردمی که تو این کوچه و خیابون دارن میرن و میان و عدهشون متاسفانه و مع الاسف دور از فرهنگ دین و مذهب به سر میبرن، حداقلش اینه که امام زمان ما رو قابل دونسته آورده است، امام قابلیتی رو در ما دیده است، دعوتمون کرده. اینی که خودمون قدر شناس باشیم مطلب دومی است، اینی که خودمون حسن انتخاب داشته باشیم مطلب دومی است. او بزرگوار زحمتش رو به این اندازه کشیده، دعوتمون کرده، پس قدم اول از اون بزرگوار بوده که ما رو آورده سر این سفره. اما وظیفه ما چی میشه؟ وظیفه ما چی میشه؟ این بنده خدا گفت آقا چی بهتر از این؟ ما برای اون شب اومدیم، شما قرار هستش که یک عمر ما رو تأمین بکنی، نه خودمون، زن و بچه و آیندگانمون رو. لحظه حسن انتخابش سبب شد شاگرد امام بشه، نشست پای درس امام، مطالب رو از امام یاد گرفت، بعد پاشد رفت در اون شهر و قریه و آبادی که به سر می برد، اونجا پاسخ رو به شبهه داد، اون بنده شیطان رو هم دعوتش کرد، زدش زمین از جهت علمی با فوش و فوشکاری و به حساب چی میدونم جنگ و دعوانه، با بیان خودش طرف رو زد زمین. قلوب شیعیانی که اونجا بودن محکم شد در امر دینشون. بعد برگشت محضر امام سلام الله علیه. نکته بعدی حدیث اینه. پس نکته دوم این شد که امام برای ما یه قابلیتی رو قائل شده، دعوتمون کرده. نکته بعدی این هست، خب ما آمدیم توی حوزه، چی باید یاد بگیریم؟ این مردم چی میخوان از ما؟ ما در برای مردم توی بحث تبلیغ باشه، در بحث تدریس باشه، توی جامعه بخصا و انواع مطالبش، اونی که مردم به دردشون میخوره و امام زمان از ما متوقع هست چی هست؟ متاسفانه و مع الاسف حوزه علمی غیر از مطالب وحیانی خودش مطالب غیر وحیانی هم داره، مطالبی هستش که به هر حال یه طلبه شاید در آینده به عنوان ابزار باید بلد باشه. شما اگر کتابای مکاسب رو نگاه کنید، یکی از کسبه های حرام بحث سحر هست، یادگیریش تعلیم و تعلمش رو به هر حال خیلی ها فرمودن حرامه، مگر استثناء خورده. سحر یه چیزی که الان تو جامعه وجود داره، انسان یاد بگیره و آدم بخواد به کار بگیره و زندگی مردم رو فلج بکنه قطعا حرمت داره. تو همون جلد 12 وسائل کتاب و تجاره شما نگاه کنید، فرموده است وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، از کسانی که شب قدر امید نجات واسش نیست، امید رحمت واسش نیست، یک قسمش اونایی که اهل سحر و جادو هستن و زندگی مردم رو فلج میکنن. اینا واقعیت داره، در آیات قرآن صحبت ازش شده، این در مقوله خرافات نمی گنجه، این واقعیاتی است که در دین بهش تذکر داده شده. اما با وجود این سحر و جادویی که به هر حال تعلیم و تعلمش حرمت پیدا میکنه، علما یک استثنایی رو قائلن برای کسانی که این ظرفیت رو دارن که این علم رو یاد بگیرن تا باطل کنن سحر و جادوی دیگران رو. لحاظه کسانی مثل مرحوم شیخ بهایی، عده‌ای از بزرگان دیگه‌ای که در همین شهر بودن، تمام فنون مسئله سحر و جادو رو بلد بودن، اما به جا ازش استفاده می کردن برای ابطال امر باطلی به نفع دین و مذهب مردم. علومی در حوزه هست که به هر حال در سیر مقدماتی تحصیل طلبه ها نمی گنجه، اما در آینده پیش روشون هست. حالا فلسفه هستش، مطالب دیگر هستش، نخوام اسم ببرم یک به یک. اونی که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه از ما خواسته است و امام حسن سلام الله علیه به این شخصیات داد، امر دین بود، راه آشنایی با دین کرد. محوریت دین قرآن است و اطرت طبق وصیت خاتم الانبیا. لحاظه طلبه‌ای که هنوز این دوتا رو یاد نگرفته، ما اینا رو دیدیم در رفقمون در قوم ها که من الان دارم کپسول بار خدمتون تذکر میدم، تجربیاتی که با سن کممون دیده ایم در رفقامون. ما استادی داشتیم متاسفانه، خدای هدایتش بکنه، سال چهارم ایشون مطالبی رو سر کلاس فقه گاهی وقتی مسائل فلسفی رو استفاده میکرد که خودش هم نفهمیده بود و کاملا هم اشتباه بود. ما با ایشون به بحث در میومدیم، اما خب قلت لحیه ما اجازه نمیداد که ایشون بخواد حرف ما رو قبول کنه. بعد ما از آقای وحید و بعضی از بزرگان یه مطالب نقل کردیم، خلاصه استاد قانع میشد، آرام میشد. اینه که متاسفانه و بعضی از رفقای ما هم گرایشاتی پیدا کردن در همون عنفوان طلبگیشون و الان هم که الان هست متاسفانه در مسیر حق طلبگی نیستن، به درد خودشون که نخوردن به درد مردم و جامعه هم نتونستن بخورن و آفتی شدن متاسفانه، هم برای خودشون هم برای دیگران. اینی که سیر تعلیمی طلبه این نیستش که همون ابتدایی هم بخواد هر علمی رو پیش روش بگذارن. بعضی از علوم هست بعد در آینده یاد گرفت، بعضی از علوم هستش که شاید انسان ظرفیتش رو نداشته باشه، لازمه هیچ وقت نمیتونه دنبالش بره. اما اونی که از ما خواسته اند و مردم باش درگیرن امر دین هست. امام حسن علیه السلام گفت بیشین شبهاتی که اصلا باید بهت یاد بدم. الان در همین شهر، در همین شهر من اسم نبرم، روی جهاتی یه آقایی رو که البته برای این شهرم نیست، مال توابع استان شهر اصفهان، مال زیر مجموعه استان اصفهان توابع این شهر هستش، دو سال پیش بنده به حساب در یکی از امامزاده‌های بیرون از قم دیدمش، محاسن سفید امام به سر. یه خودی که صحبت کردیم دیدم عصمت انبیا رو قبول نداره، منکر عصمت انبیا، منکر عصمت ائمه، منکر عصمت پیغمبر. یه خورده رفت جلوتر دیدم ایشون سر از کفرگویی و به هر حال اینکه قرآن هم عصمت ندارد، آیاتی در قرآن هست و سوری در قرآن هستش که اصلا جایگاهی نداشته و اضافه شده همین طیف کسانی هستن که بعضی از آقایون روشنفکر دانشگاه ما از همین آقایون خوراک علمی دارن. اگر میبینیم در بعضی از مراکز دانشگاهی ما بعضی از کتاب ها نوشته شد و بعضی از آقایون صراحتا به خودشون اجازه دادن بگن قرآن کلام وحی نیست و قرآن تلقی خود پیغمبر هست، قبض و بست خود پیغمبر، به حساب وقتی وجود مقدس پیامبر اون ماس خیار خورده بود حال نداشت، آیات رو تقوا برای مردم بیان کرد، وقتی حالی به پیغمبر داده بودن غذای گرمی بهش داده بودن، کبابی بهش داده بودن، آیات جهاد رو گفته. آیات قرآن کلام خدا نیست، تلقی پیغمبر هست، اونم پیغمبری که انا بشر و مثلکم، نه پیغمبری که اسمت داره یوحا باشه، فقط همون قسمت آیه، نه قسمت دوم. متاسفانه این لغزشگاه ها از بعضی از مراکز حوزوی ما نشأت گرفته که خوراک بعضی از دانشگاهی های ما شده. اگر حدود 35-40 سال پیش در بعضی از کتاب ها مثل کتاب وصیت و شورا، امامت و رهبری و اسلام شناسی فلان شخصیتی که صاحب کتاب تشیع صفوی و علوی بود ما دیدیم که تصریح کرد شورا به حق است، همان گونه که قدیر هم حق هست، شورا به حق است، سقیفه به حق بوده است، همان گونه که قدیر هم به حق بوده است و بین شیعه و غیر شیعه حرفی نیست و اختلافی نیست، هر دو استناد به آیات قرآن کرده اند و به حق قرآنی استناد کردند و شاکله مذهب خودشون رو چیده اند، اگر اون حرفا زده نشده بود الان هم این حرفا رو ما نمیشنیدیم. لحاظا چون از فرهنگ دین متاسفانه بعضی از حوزویان ما فاصله گرفتند، کار بعضی از غیر حوزوی ما هم به اینجا کشیده شد و الان هم جامعه ما به اینجا کشیده شده. لحاظا وجود مقدس امام حسن سلام الله علیه در وهله اول فرمودن بیشین درس بگیر از معصوم، دین رو بعد از معصوم گرفت، قرآن و اطرت وصیت پیغمبر هست. لحاظا طلبه‌ای که آشنای به قرآن و اطرت نبوده باشد در مسیر عقلانیت هم نمیتونه پیش بره. اینا روز اوله، اینا تمام مطالبی است که الان به عنوان اصل موضوعی داره مطرح میشه، ولی اگر بخوایم وارد بحثش بشیم به اینجا خواهیم رسید که اگر عقل و عقلانیتی هم وجود داره فقط در مذهب شیعه هست، هیچ کجای عالم پیدا نمی کنید. لذا اگر عقل و عقلانیت هم بخواد در مسیر باشه باید ابتداء امرش وحی رو انسان فهمیده باشه، در مسیر صحیح قرآن و اطرت بوده باشد. لحاظا امام حسن علیه السلام فرمودن بشین مطلب رو یاد گرف، بعد فرستادش برای امر تبلیغ. یاد نگرفته نمیشه رفت برای امر تبلیغ، انسان زمین میخوره. نمیگم اهل ماهواره باشید، اما طلبه الان در این برهه زمانی اگر از اتفاقایی که در فضاهای مجازی وبلاگ ها و سایت ها و مسئله اینترنت و در شبکه های ماهواره‌ای در اتفاق میفته بی اطلاع باشه، به هر حال تا اندازه زیادی از زمانه خودش عقب هست، خیلی حرفا رو شاید نتونه براش پاسخی داشته باشه. اما اگر میتونید کلیپ بعضی از شبکه های ماهواره‌ای رو از طریق بعضی از دوستان تهیه کنید، بعضی از مناظره ها رو ببینید، بعضی از مطالبی که گفته شنود میشه رو در کنار درس هاتون در وقت هایی که به هر حال باز هست بتونید استفاده ببرید، با فضای الان آشنا میشید، با شبهه هایی که الان به روز هست آشنا میشید، با بیانی که الان بعد در برابر شبهه ها پاسخگو باشید، راحت تر میتونید خودتون رو مسلح کنید. پس نکته بعدی این بود که امام گفت بشین یاد بگیر، و نکته بعدش این بود که حالا که یاد گرفتی بعد پاشو برو برای امر تبلیغ. خب رفت برای امر تبلیغ، در بحث تبلیغی خودش هم موفق بود، چون مطلب رو از جای حقی گرفته بود، موفق بود. عیون اخبار رضا رو مطالعه کنید، مناظرات حضرت رضا سلام الله علیه رو ببینید، اصول کافی، مطالبی که مربوط به اصحاب حضرت، کتاب الحجه اصول کافی مخصوصا مطالعه کنید، همراه با استاد باشید. بعضی از مطالبش حتما باید کنار یک استاد که اهل حدیث هست و تفقه در مسائل حدیثی داره حل بشه، اما عموما قابل فهم هستش، مشکلی نداره. با برخوردها و مناظراتی که شاگردان ائمه داشتن آشنا بشید. مطالب الان هم همونه، اما باید قالب بیان عوض بشه. چیز تازه‌ای ندارن، فقط بیان رو عوض کردن، شکل و قیافه دیگه بهش دادن. امام علیه السلام فرستادنش. در امر تبلیغ هم موفق بود، کرسی آزاداندیشی هم به راه انداخت، گفتمان دینی در مسجد یا حسینیه یا میدون به حساب بزرگ شهر. وقتی که موفق شد و اونو زد زمین، رفت تبلیغ رو هم انجام داد، حالا اومد پاکت بگیره، جای شیرین حدیث، اومد پاکت بگیره. وجود مقدس امام حسن سلام الله علیه بانی اصل مطلب بود. وجود مقدس امام سلام الله علیه خطاب به این بنده خدا فرمودند: این کاری که تو انجام دادی اگر بخواهم تمام دنیا و مافیها رو به پاد بریزم کم هستش. حق کاری که کرده ای ادا نمیشه. حداقل مطلب این است که رضایت خدا، رضایت پیغمبر، امام حسن علیه السلام میفرماید رضایت خدا، رضایت پیغمبر، رضایت بابام امیرالمؤمنین، رضایت مادرم حضرت زهرا و رضایت من امام حسن رو تو برای خودت خریده. یعنی چی؟ یعنی کسب مقام رضوان. بهشتم درجات داره، خیلی‌ها به حوریش کفایتشون میشه، از دعاهای ما رمضان و زوجنا من الحور العین اینش فقط بلد هستن، اما بعضی ها خود بالاتر رو نگاه میکنن، افق دیدشون فراتر میره. لحاظا این آقایون کسایی هستن که غیر رضای حضرت حق و همنشینی با ائمه اطهار چیز دیگه در بهش جستجو نمی کنند. این مقام رو خدا به این بزرگوار عنایت کرد به برکت نفس قدسی امام حسن مجتبی و سفره کرامت کریم اهل البیت امام حسن مجتبی سلام الله علیه. بعد حضرت 20,000 دینار یا درهم، تردید از من هست، 20,000 دینار یا درهم به کرامت امام حسن اینطوری هستش که باید 20,000 دینار باشه یا درهم، دینار باید باشه. هر چه که بودش ننون یک شب تا آخر عمرشون امام تأمین کرد. لحاظه در مسائل معیشت به هر حال طلبگی سختی داره، این فراز و نشیب زندگی رو باید با توسل به اهل بیت و نیت پاک حلش کرد. یه مدتی سختی هست، اما اگر شاگرد خوبی باشی خود اهل بیت دستت هم میگیرن، جایی نمیذارن لنگ بمونی. لحاظا هم مسائل اخلاقی هم مسائل اعتقادی در این حدیث شریف گنجانیده شده. هدف ما اینه که به حول قوه الهی در این ماه مبارک، در این چند جلسه که خدمتون هستیم، چون مرکز قدیرستان این مطلب رو به حساب بانی شدند و این جلسه رو با هماهنگی مدیریت محترم مدرسه هماهنگ کردند و ما وقت عزیزان و وقت مدیریت رو به هر حال حدود 45 دقیقه ان شاءالله که بیشتر نمیشه بتونیم مصدع اوقات شریفتون بشیم، این هستش که در راستای فرهنگ امامت و بحث‌های اعتقادی که الان جامعه ما هر مشکلی داره به خاطر کم لطفی ماها هستش در مباحث اعتقادی در متن جامعهمون، در صدد این هستیم که بتونیم انشالله به حول قوه الهی جزئی از مطالب رو بتونیم خدمت دوستان ارائه بدیم. بحث ما با محوریت قدیر خواهد بود. مهمترین پایه تشیع بحث قدیر است. مهمترین حدیثی که اعلان همگانی در بحث انتصاب امیرالمؤمنین بر مسئله امامت و خلافت بعد از خاتم الانبیا بوده است، بحث قدیر است. ما آیات داریم، روایات داریم، به هر حال منابع فراوانی در جهت اثبات امامت بلافست امیرالمؤمنین وجود داره، اما مهمترین مرکزیت نگاه ما بحث قدیر بوده است و هست و خواهد بود. خب نگاه های تاریخی، نگاه های رجالی، نگاه های حدیثی و نگاه های قرآنی به بحث قدیر هست که هر کدوم یک زاویه دیدی رو برای ما باز میکنه که به هر حال تا چند جلسه با توجه به همین زاویه دید ما باید پیش بریم. اونی که با توجه به فضای ماه مبارک در نظر داریم خدمت دوستان عرض کنیم، نگاه تفسیری هستش نسبت به مسئله قدیر. آیاتی که در بحث قدیر هست و به هر حال در جهت اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره، یک آیهش آیه اکمال هست. ما اگر بتونیم این یک آیه اکمال رو در همین چند جلسه که در این ماه شریف خدمت دوستان هستیم و مصدق اوقات شریفتون میشیم به انجام برسونیم، خدا رو شکر میکنیم. نگاه خاصی به این آیه هستش، مطالب با توجه به دیدگاه قرآنی هستش، با توجه به این که متاسفانه و مع الاسف از دیرباز شعار حسبنا کتاب الله پدکی شد علیه مذهب و متاسفانه این شعاری که در صدر اسلام گفتند و سرودند و به نیزه زدند و پرچمش رو همراهی کردند، الان بعضی از شیعه های ما در این 100 ساله اخیر متاسفانه زیر این پرچم ناخشنود رفتند. در همین شهر، در تهران، در تبریز، در چند تا از کلان شهرهای ما شخصیت های شاخصی در این 100 ساله اخیر آمدند و رفتند که مباحث شیعی رو با توجه به قرآن به چالش کشیدند، به زعم و گمان باطل خودشون که این حدیث سندیت نداره، این احادیث سندیت نداره، اصلا حدیث سندیت نداره، مقوله حدیث جایگاهی نداره، با توجه به این که این همه مطالب آمده که احادیث جعلی در امت اسلام وارد شده است، به حدیث ما نمیتونیم استناد بکنیم. به همین بهانه های واهی آمدن استناد به بعضی از آیات متشابه قرآن کرده اند و محکمات قرآن و محکمات و متواترات احادیث رو به بازیچه گرفتند. یکی از اون آقای ابوالفضل برقعی است که متاسفانه برای شهر مقدس قم هم بوده است، حکم اجتهادش رو هم از نجف اشرف گرفته، اما متاسفانه با دیداری که مصطفی طباطبایی لیدر بزرگ الان وهابیت ایران در تهران داشته قبل از انقلاب، تحت به حساب توجهات اون ملعون واقع شده و بعد تفکراتی پستر، خبیستر و متاسفانه شکننده تر از وهابیت حجازی گرفته نسبت به شیعه خودمون. کلیپ هاش الان در شبکه های وهابیت و در شبکه های بهائیت اگر نگیم هر روز هفته دو سه مرتبه داره پخش میشه، کلیپ های صوتیش، کتاباش داره تدریس میشه در تهران و متاسفانه بعضی از پایگاهاشون در قم هم آمدن و در این شهر هم هستن. خاطرتون جمع قروی، محمد جواد قروی اصفهانی که آجاهای ما میفرمودن به دروغ خودش رو نسبت داده و سند شجرنامه به حساب بر خودش تراشیده و از کسانی که در مقابل ایشون توی این شهر شاید حدود 30-40 سال وایستاده بودن و توابع این استان و بیرون از این استان، مرحوم آیت الله حاج حسن امامی رحمت الله علیه بودن. کسان زیادی بودند و هستند که با استناد به آیات قرآن دارن ریشه مذهب رو میزنن. لحاظا یک طلبه الان باید با ابزار قرآنی وارد میدان بشه. اگر میخواهید از روایات دفاع کنید، از قدیر دفاع کنید، مسلح به قرآن بشید. اگر میخواهید از تراث شیعی بهره‌مند بشید و دفاع بکنید در مرعا و منظر مردم و همچنین مراکز علمی، باید مستندات قرآنی داشته باشید. و به حمدالله قرآن اونقدر پرمایه هست در این مسائل که جایی رو خالی نگذاشته که ما بخواد دستمون خالی بمانه. لحاظا رویکرد ما رویکرد قرآنی خواهد بود، بحث ما بحث تفسیری خواهد بود و به حساب اونی که جان کلام واقع خواهد شد و اساس موضوع واقع خواهد بود، آیه شریفه اکمال خواهد بود. به همین اندازه فکر میکنم برای امروز کفایتمون میکنه.
صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.